بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه امشب نیستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران در خدمت شما ایم. آقای دکتر مراتی، فرمودید که راجع به بزرگان موسیقی در قرن 19 هم میخواید صحبت بکنید، در خدمت شما ایم.
بله، اتفاقا اصطلاح این سوپر استار رو عمدن به کار بردم چون اصطلاحی هستش که امروز خیلی به کار میره، ولی با یه نگاهی در تاریخ موسیقی متوجه میشیم که در تاریخ موسیقی در قرن 19 هم یه اتفاق در موسیقی شکل گرفت، یعنی نگاه‌های زیادی رو در کل اروپا به یکی یا دو نوازنده جلب شد. در به اصطلاح اواسط سده 19 هم مهارت در نوازندگی یکی از اصطلاحاً پیامدهای طبیعی اون گسترش آرمان‌های رمانتیک در سراسر اروپا بود. موسیقی که تاکیدش بیشتر بر بیان عواطف و احساسات و حیات مستقل خودش بود، تا قبلش صرفاً در خدمت مقاصد و آیین‌های به اصطلاح هم دربار هم کلیسا بود، با اومدن نوازنده‌های چیره دست یکم راهش رو بازتر کرد.
بله،
و در همین سده 19 هم نوازنده‌های زبردستی تقریبا شأن و جایگاه حالا خیلی بالایی پیدا کردن. سازها البته پرتنین‌تر شده بودن و به اصطلاح ما میگیم چند کاره، آهنگسازها جسورتر و گشاده فکرتر، مردم هم خب خیلی مطلع‌تر شده بودن و کنجکاوتر. گشایش سالن‌های جدید کنسرت این موسیقی زنده رو نزد مخاطبای زیادی گسترده‌تر کرده بود و دیگه حالا موسیقی زنده فقط برای دربار یا خاندان متمول نبود. از طرفی خب انقلاب صنعتی هم باعث شده بود که یه طبقه متوسطی در جامعه به وجود بیاد که خیلی جاه طلبن، آرزو و ثروت‌های بیکران رو برای خرج کردن داشتن. اینا میخواستن در فعالیت‌های ممتاز جامعه از جمله حالا تجربه هنر مشارکت بکنن.
نه،
مردم هم علاقه پیدا کرده بودن که بیشتر بیاموزن، حتی خودشون آهنگ بسازن. این مشارکتی که بین اینا بود تونست یه درک جدیدی رو به وجود بیاره، ولی خب این درک باعث میشد که فضیلت و استادی هنرمندان رو بیشتر تحسین بکنن. خیلی مردم از اون دوره شروع میشه، حتی سالن‌های کنسرت که ولع زیادی داشتن به نمایش‌های خیلی پرشکوه و واقعا دوست داشتن شگفت‌زده بشن. نیکولو پاگانینی ویولونوازی هستش از 1782 تا 1840. این ایشون یه نفر با فرانس لیست پیانیست هم که از 1811 تا 1886. اینا رو ما دو تن از نخستین سوپر استارای موسیقی در قرن 19 میدونیم، یعنی نوازنده زیادی بودن تو اون دوره ده. ولی این دوتا حیرت انگیز شدن، یعنی تا به امروز هم همین ماجرا هست. اگر بخوایم با به اصطلاح پاگانینی شروع کنیم، نیکولا پاگانینی خب همه میدونن یک ویولون نواز استثنایی هستش که هم آهنگساز، هم نوازنده ویولون، هم ویولا و هم گیتار. جالبه توی اون دوره به نظر میرسه که این نوازندگی ایشون ویولون رو تونست به حد متعالیش برسونه، چون حتی تو تاریخ اروپا ویولون نسبت به ویولا یه ساز ارزون تری بود و خیلی شاید مرتوجه قرار نگرفته بود. خب خود پاگانینی هم خانواده تقریبا فقیری داشت، ولی این یه قوقایی رو روی ویولون رقم زد که به اصطلاح ویولون رو به عنوان اون جایگاه اصلیش، که حالا بعضی ها اصطلاحات خیلی قلوامیزی هم دارن به عنوان نمیدونم امپراتور ارکست یا از این حرفا. پاگانینی در خانواده متوسطی در جنوا به دنیا اومد. پدرش بسیار منضبط و خیلی خوش بوده، حتی اگه این پسر تمرین کمی میکرده از قضا محرومش میکرده.
پدرش هم بله موسیقی
بوده. پدرش هم بله موزیسیانه. نخستین به اصطلاح آموزش ها رو نزد پدرش، البته از 5 سالگی که ماندولین رو اجرا میکنه. ما میگیم پدرش آماتوره، ولی آماتور به معنی کسیه که در واقع موسیقی پول در نمیاره، ولی نوازنده خوبی بوده. بعد وقتی نبوغش رو میبینن، یواش یواش در ایتالیا شروع میکنن براش کنسرت برنامه‌ریزی کردن، و خب بعضی وقتا اجراهاشو بدون اینکه به نوت نگاه بکنه به صورت حفظی به اصطلاح اجرا میکرده. ما یک میگن الساندرو رولا، یک نوازنده چیره دستی داریم در همون دوره که وقتی پاگانینی رو خیلی جوانه میبرن پیش اون، و اون ویولون کنسرتوی رولا رو بدون تمرین و اصطلاحا دشیو اجرا میکنه جلوش، این نوازنده چیره دست میگه اصلا تو تاریخ ثبت شده که میگه من چیزی ندارم به تو بیاموزم. از 1810 پاگانینی یه تور کنسرت طولانی مدتی رو تو ایتالیا داشت که این تکنیک شگفت‌انگیزش اونو قادر کرد که به عنوان نوازنده منحصر به فردی باشه. حالا پیشنهاد میکنم که یکی از آثارش رو من انتخاب کردم که یه اینترودکشن، یه مقدمه و واریاسیونی هست روی تم لا. اصلا عنوانش اینه، مقدمه و واریاسیون روی تم لا که با ویولونه. این قطعه رو بشنویم و بعدش باز خدمت شنونده
بخوانیم. بله در خدمتمون هستیم و این قطعه رو میشنویم. Thank you. قطعه رو تقدیمتون کردیم از نیکولا پاگانینی با ویولون مقدمه و واریاسیون روی تملا، اونطور که آقای دکتر مناتی معرفی کردن. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی و موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران و گفتگوی برنامه امشب اختصاص داره به بزرگان موسیقی در قرن 19. در خدمت شما این آقای دکتر مرآتی.
بله، پاگانینی در واقع به نظر میرسه در تاریخ اینجوری ثبت شده که این جایگاهی که ویولون داره در ارکستر رو این ایشون بهش داده، یعنی ظرفیت هایی که در نوازندگی روی این ساز پیاده کرده، این باعث شده که جایگاه ویژه‌ای به ساز ویولون بده. در واقع یه ابداعی تکنیک های خاصی رو سعی کرده رو ویولون داشته باشه.
بله.
و نوتای خیلی فوق‌العاده، مکسای چندگانی خاصی رو داشته که برای بکارگیری بیش از یه آرشه به صورت همزمان بوده. باز مثلا از خصوصیتش بخوایم بگیم، ویبراتوهای چندگانه، بکارگیری اکتاوهایی با مکس دو برابر و آرشکشی های کمانین، نواختن برخی از قطعه با انگشت دست چپ به جای آرشه، به کارگیری همزمان آرشه و انگشت در موقع نواختن، این فوت و فنها رو به نظر میرسه که از درون خودش خلق میکنه. و حالا البته از طرف دیگه خانم رویدین یه ظاهر، یعنی اون استایل قیافش رو تو تاریخ میگن که ظاهرش مثل شیطان مانند بوده که باعث میشه این شهرتش رو چندی برابر بکنه. یعنی در واقع از این مرحله است فکر میکنم نوازنده و موسیقین وارد اون پرفورمنسی میشه که اون فیگور خودش هم در واقع تأثیر گذاره.
بله.
در واقع خودش با این بداهه نوازی های ماهرانش یک آثار پیچیده هم خلق کرده که حیرت انگیزه، یعنی تا به امروز هم کسی بخواد اجرا بکنه تقریبا نوازنده درجه اول هم خیلی با حساب شدگی در واقع به این موسیقی رجوع میارن. ایشون حدود 1840 27 مه در 57 سالگی در نیس فرانسه فوت میشه. 22 تا ویولون، چون ثروت زیادی هم به دست میاره، 22 ویولون گرانبهای ساخته شده استرادیوواری که قبلا برنامه‌ای در مورد ایشون داشتیم.
بله.
از ایشون، از آماتی، از گوارنری، در واقع ویولونای از ایشون به جا مونده که همچنان در موزه ها نگهداری میشن. ولی نکته جالبی که شاید بخوام بعدش ورود کنم به نوازنده دیگر یا سوپر استار دیگری در قرن 19، این هستش که عموما این ساز نیست خانم روکنی که به اصطلاح موسیقی بهش پایبنده. ساز یک وسیله است، ولی یه نوازنده میتونه یه سازی رو که در نظر خیلی عادی است به یه مرحله برسونه که حیرت انگیز بشه و اصلا دست نیافتنی. بنابراین یه جمله از استاد سبا میخوام بگم، بزرگ موسیقی ایران، که میگن که ویولونیست نه ویولون، یعنی منظور اون نوازنده و اون بیانش درسته. خیلی مهمتر از اون سازه. و جالبه یه افرادی مثل حالا پاگانینی میتونن در تاریخ این سازی رو که حالا از کولیام هست به اصطلاح، این ساز ویولون میتونه انقدر بهش شکل و شمایل بده که بتونه در ارکستر به عنوان کنسرت مایستر باشه. امروزه معاون یا دستیار اصلی رهبر ارکستر نوازنده اول ویولونه که فکر میکنم اینها رو در مسیر ارزش هایی که پاگانینی به ویولون داده. خب نمیدونم اگر امکان داشته باشه یه قطعه دیگه از ایشون بشنویم. بله. و بعدش بریم سراغ فرانس لیست. یه کاپریس داره، کاپریس شماره 1 پاگانینی، واقعا حیرت انگیزه، یعنی نمیدونم چه جوری میشه اجراش کرد. حالا اینو با هم بشنویم، بعدش بتونیم برنامه رو بدیم.
بله میشنویم. قطعه‌ای که شنیدید کاپریس شماره 1 با نوازندگی ویولون نیکولا پاگانینی بود. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، و گفتگوی این برنامه اختصاص داره به بزرگان موسیقی در قرن 19 که از جمله نیکولا پاگانینی و فرانس لیسته، که فکر کنم از این لحظه آقای دکتر راجب فرانس لیست میخواید صحبت کنید.
بعد از شنیدن قطعه. بله
بله، قطعه رو شنیدیم، در خدمت شما.
بله، خب پس من همچنان میخوام نقطه عطف اینی که مخاطب بدون واسطه با یه نوازنده ارتباط برقرار میکنه رو به عنوان سوپر استار به این دو نفر، به این دو نوازنده ارزشمند قرن 19، یکی پاگانینی و دیگری فرانس لیست هست، که اگه بخوام در مورد این پیانیست با استعداد هم بگیم، واقعا جملاتی که در موردش هست میگن شورانگیزترین پیانیست تاریخ که از پیچیده ترین عرصه موسیقی سخن میگه با اجراهاش. مثل موزارت اونم پدر جاه طلبی داشته که استعداد پسرش رو به اصطلاح وقتی درک میکنه از وین میان پاریس، و جالبه حدود، البته سنش رو بگم، متولد 1811 هستش، 22 اکتبر، که وقتی حدود 1823 شاید 10-12 سال است پدرش میارتش پاریس، اونجا 38 رسیتال رو اجرا میکنه در عرض 3 ماه، و تا 4 سال این بچه کوچولو در واقع کارش اجرای ایناست، و این تورام خیلی پرمنفعته برای پدرش، ولی خیلی آسیب میزنه به سلامت فرانس لیست، و تا 15 سالگی تقریبا که بعد از مرگ پدرش دیگه سعی میکنه این مقدار از انظار عمومی کناره بگیره و شروع بکنه به تدریس. خیلی خسته شده به عنوان یه بچه. از 1831 هست که شنیدن اجرای پاگانینی سبب میشه اینم باز رجوع کنه دو مرتبه به صحنه.
بله.
و خب این مهارت و چیره دستی فوق‌العاده پاگانینی و اون قیافه و حالا اصطلاح میگم وجنات پاگانینی که شاید هم نمیدونم خودش تمایل داشته که مثلا قیافه هایی میگفتن ظاهر شیطان مانندش در تاریخ میگن، باعث میشه که یه پرسوناج خاصی رو برای خودش خلق بکنه که تو خاطرها و تو اذهان بسیار هزار بمونه، و این ایشون اولین در واقع پیانیستیه که وقتی اجرا میکرد اون سرپوشه پیانو رو ور میداشت و از پهلو هم میشست به سمت شنوندگانش. این لیست به اصطلاح توراشو شروع میکنه انجام دادن، و فکر میکنم حالا بد نباشه یه پیانو کنسرتوی خیلی زیبا داره به اسم پیانو کنسرتوی شماره 1.
بله.
این رو با هم بشنویم، بعد من باز توضیحات بیشتری رو خدمتتون.
بله میشنویم. کنسرتو پیانوی شماره 1 اثر فرانس لیست رو شنیدید. در خدمت شما با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستم به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی و گفتگوی ما اختصاص داره به بزرگان موسیقی در قرن 19 هم که به نیکولا پاگانینی اشاره کردیم، نمونه های از کارهای این ویولونیست برجسته رو پخش کردیم و الان راجع به فرانس لیست داریم صحبت میکنیم. در خدمت شما آقای دکتر مراتی.
بله، جالبه که یوزف هایدن و لودویگ فان بتهوون که از دوستان پدر فرانس لیست بودن تو تاریخ سعی میکنن که کمکی بکنن برای اینکه یه کمک هزینه تحصیلی رو از یه خانواده بودن، باز در برنامه گذشته معرفیشون کردن، به عنوان مثل بورس دهنده های موسیقی بودن، خانواده استرهازی. اینا سعی کردن یه چنین بورسی رو برای این بچه بگیرن و جالبه که باز در تاریخ ثبت شده بتهوون با شنیدن واقعا صدای پیانو فرانسیس به پیشانیش بوسه زده و پیشبینی میکرده یکی از نوازندگان برجسته در آینده بشه. در هر حال فرانسیس بعضی وقتا در موردش اینجوری میگن، به خصوص قطعاتی مثل رابسودیاش که حالا انتخاب کردم به عنوان حسن ختام این برنامه، میگن معمولا نوازنده ها رسم در موسیقی کلاسیک که دشیور خوبی دارن اونه که حرفه‌این، یعنی قطعه رو میتونن در آن واحد سریع اجرا کنن، نوازنده های خیلی برجسته امروزه. ولی خب همین نوازنده ها من در مقالات موسیقی که در مورد فرانسیس میخوندم معمولا ابا دارن این ریسک رو برای فرانسیس داشته باشن، مگه اینکه واقعا تمرین شده باشه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از مطالبی که بیان کردید. فرصت زیادی نداریم تا پایان بخش گفتگوی برنامه امشب نیستم، فقط میتونیم یک قطعه رو بشنویم.
بسیار عالی. رابسودی شماره 6 رو من انتخاب کردم، قطعه بسیار زیبایی هستش از فرانسیس. فقط بگم که ایشون از 1886 حدودا 74 سال عمر کردن.
بله.
فوت میشن درگذشتشون در اتریش.
بله، تشکر میکنم از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستم و از مطالبی که بیان کردید. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی.
سپاسگزارم، شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. دعوت میکنم در پایان بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان رافسودی شماره 6 اثر فرانس لیست رو بشنوید. در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. برنامه نیستان در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه امشب هم این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه یرکنی به اتفاق وحید رسکاری تهیه کننده و صدا برداری سینا احمدی پور برنامه امشب نیستان رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله دل ها توی تو جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
دوستی ای به فدات جون و دلم. همراهان عزیز و ارجمند، در برنامه امشب چهارباغ که ساعت 24 پخش خواهد شد در مورد دوست با شما صحبت خواهیم کرد. شما میتونید نظرات خودتون رو در مورد دوستی که آیا شما از نظر شما دوست خوب باید